بسم الله الرحمن الرحیم. در عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید عزیز و خدمت حاضرین در خیابان و عزیزانی که به صورت برخط برنامه پاتوق گفتگو رو از موکب مصباح الهدای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه دنبال میکنند، امشب در خدمت اساتید گروه علوم سیاسی هستیم. با موضوع سیاست جمهوری اسلامی با همسایگان، تعامل سازنده یا تقابل. خب دو نظر هست، بعضیا میگن که ما با همسایگانمون تعامل سازنده داشته باشیم، خب هم مرزهای خاکی ما و دریایی ما، دور تا دور مرزهای ما کشورهای متعددی هست که اگر ما با اینها تعامل داشته باشیم هزینه تعامل هم خیلی پایین تره و هم دیگه خیلی از لحاظ حمل و نقل هزینه کمتری میدیم، نزدیک ما هستن و فواید متعددی داره. بعضیا میگن نه، ایران و جمهوری اسلامی این همسایه ها خلاصه به قول معروف عددی نیستن، ما باید بریم با غرب ببندیم، اونا اقتصاد اصلی جهان و اون تأثیرگذاری اونها مثل غرب و آمریکا بیشتره، لذا ما زیاد اینا مهم نیست همسایگان. حالا این دو نظر هستش که انشالله استفاده میکنیم در ابتدا از استاد قره‌باغی که ایشون ادله موافقین با تعامل سازنده با همسایگان رو برای جمهوری اسلامی بیان میکنند و انشالله در خدمت استاد مؤمنی هستیم به عنوان مخالف، یعنی ادله مخالف تعامل سازنده یا به عبارتی تقابل با همسایگان رو برای جمهوری اسلامی بیان میکنند و در پایان در خدمت کارشناس ارجمند هستیم استاد شجاعی که انشالله اون جنبندی و نکات تکمیلی رو انشالله بیان میکنن. ما استفاده میکنیم از استاد قره‌باغی که بحث موافقت با تعامل سازنده جمهوری اسلامی با همسایگان رو انشالله برامون بیان کنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سروران محترم. امیدوارم که انشاءالله بتونیم توی این فرصت محدودی که هست مطلب رو به نحو جامع و کامل خدمتتون ارائه بدیم. من چون فرصت کمه بلافاصله سر اصل موضوع میرم. مهمترین دلیلی که به نظر میرسه ما با همسایگان به خصوص جنوبی خودمون، کشورهایی که در جنوب ایران عزیز قرار دارن و حتی عام‌تر از اونها با همه کشورهای اسلامی باید تعامل سازنده داشته باشیم، بحث هدفیه که انقلاب اسلامی از ابتدا توسط امامین انقلاب، هم امام خمینی رحمت الله علیه، هم رهبر شهید ما و حتی در بیانیه هایی که رهبر فعلی ما سید مجتبی خامنه ای حفظه الله بیان کردن، در ادبیات هر سه امام عزیز این هدف برای جمهوری اسلامی و نظام اسلامی ترسیم شده که ما دنبال تمدن اسلامی هستیم و مهمترین هدفی که میشه برای این نظام ترسیم کرد همین رسیدن به تمدن اسلامیه. این تمدن اسلامی هم در اهداف این نظام جمهوری اسلامی ایران ترسیم شده و هم اگر خاطر عزیزان باشه ما در جریان بیداری اسلامی که کشورهای اسلامی درگیر شده بودن، مثلا مصر اگر خاطرتون بیاد، حتی در اون زمینه که دیگه کشورهای اسلامی دارن بر علیه بعضی از حکام خودشون قیام میکنن، یکی از اهدافی که امام شهید ما عنوان کردن و روی اون تأکید داشتن بحث تمدن اسلامی بود و هدف این کشورهای اسلامی رو هم و مردمش که ریخته بودن در خیابونها و داشتن اون قیامها رو انجام میدادن، حتی هدف اون قیامها رو، اون بیداری اسلامی رو، رسیدن به تمدن اسلامی معرفی کردن. خب رسیدن به تمدن اسلامی، قوی شدن، نتیجهش چیه؟ که کشورهای استعماری و استکباری که در غرب آسیا، همین منطقه‌ای که ما قرار داریم، اینها میخوان چپاول کنن، غارت کنن، اینها ضعیف میشن. پس ما با رسیدن به تمدن اسلامی که هدف ماست، هم خودمون به سر و سامون مطلوبی میرسیم، هم از اون طرف دشمنان ما مستکبرین به ضعف میرسن. این یکی از مهمترین اهدافیه که ترسیم شده توسط امامین انقلاب. خب ما الان توی این پرسش که ما تقابل کنیم با کشورهای همسایه، بجنگیم با کشورهای همسایه، بزنیم اونها رو نابود بکنیم، این منطقی تره برای رسیدن به تمدن اسلامی یا اینکه تعامل داشته باشیم با اینها؟ به نظر میرسه و منطقی اینه که ما با اینها تعامل داشته باشیم. چرا؟ این رو نه به عنوان اینکه یک تکنیکی باشه در جمهوری اسلامی. تکنیک جمهوری اسلامی رابطه و تعامل با اینها نیست، این راهبرد استراتژیک جمهوری اسلامیه. چنان که این رو میتونیم حتی توی گفتمانی که امامین انقلاب برای ما به جا گذاشتن ببینیم، مثلا تعابیری که این عزیزان به کار بردن: اتحاد با مسلمین، اتحاد دنیای اسلام، خانواده مسلمین، برادران اسلامی، امت اسلامی و ده ها کلید واژه مشابه اینها. خب آیا رسیدن به امت اسلامی، تشکیل خانواده اسلامی، اینا با تقابل با این کشورهای اسلامی به یک نتیجه میرسه؟ ما میتونیم به این نتیجه برسیم؟ ابزار خوبی همینجا داریم. خود مقام معظم رهبری، رهبر شهید ما، در بیاناتشون که دارن به خصوص با سفرهای کشورهای اسلامی مطرح میکنن، میفرماین که ما ابزار رسیدن تمدن اسلامی رو در کنار کشورهای اسلامی هم داریم. مثلا چی؟ جمعیت. ما نزدیک حدوداً 2 میلیارد جمعیت مسلمان داریم. چه ظرفیت عظیمیه، چه جغرافیای خوبی در اختیار ماست. تنگه هرمز، باب المندب، باب ورود کشورهای شرقی به اروپا، باب ورود اروپایی ها به کشورهای شرقی، آفریقا، همه اینها دست کشورهای مسلمانه برای اینکه بتونن اون تمدن اسلامی رو رقم بزنن. خب این چیز کمی نیست. ابزار اینکه این تمدن محقق نشه، اختلاف و درگیریه که بین خود کشورهای مسلمان رقم بخوره، که معمولا هم چه کشورهای دنبال این هستن؟ اسرائیل، در اینکه تقابل ایجاد بکنه در کشورهای اسلامی، درگیری ایجاد بکنه در کشورهای اسلامی، تفرقه بیاندازه و حکومت بکنه، این ید طولایی داشتند و انجام میدادن. الان به نظر میرسه این تعامل سازندهی که آقای دکتر عابدی فرمودن کفه منطقی تر این قضیه است که ما بتونیم با اونها تعامل داشته باشیم، رابطه منطقی داشته باشیم برای رسیدن به همین هدف عظیمی که تمدن، شکل‌گیری تمدن اسلامیه. و اینجا امامین انقلاب اومدن از واژه وحدت استفاده کردن که ما وحدت داشته باشیم با اونها، نجنگیم با اونها، جنگ بین خود کشورهای اسلامی به وجود نیاد. اینجا اتحاد رو البته به معنای یکی شدن دولت‌ها نمی‌دونیم، اینجا اتحاد رو به معنای یکی شدن گرایش‌های سیاسی نمی‌دونیم، اینجا اتحاد رو به معنای اینکه همه ما بخوایم ذیل ولایت فقیه باشیم نمی‌دونیم. مقام معظم رهبری می‌فرمودن ما اتحاد رو به معنای اینکه دست بکشیم از عقاید خاصمون نمی‌دونیم. اتحاد یعنی چی؟ اتحاد تو ادبیات رهبران انقلاب ما به این معنا بوده که ما منافع مشترک پیدا بکنیم، منافع مشترک در راستای رسیدن به همون تمدن اسلامی. وحدت عزم میخوام از عزیزان وحدتی هم که توسط امامین انقلاب مطرح میشد و توی گفتمان ایشان بود این بود که ما بتونیم منافع مشترکی داشته باشیم در مقابل دشمنان، اینکه مسلمانان نذارن کشورهای استکباری، کشورهای استعماری بیان. مثلا تو همین 3-4 سال اخیر بیش از 20,000 ما شهید کودک داشتیم. خب چرا ایشون اینو به عنوان یک مصیبت معنا میکنن؟ چرا باید کشورهای اسلامی با همه این ظرفیت‌هایی که دارن اجازه بدن ما فقط 20,000 شهید کودک داشته باشیم؟ و اینجا کی نفع میبره؟ استعمار، استعماری که یک زمان هندوستان رو گرفته بود، استعمار انگلیسی که هندوستان رو گرفت، استعمار فرانسه‌ای که اومدن الجزایر رو گرفته بودن، کشورهای آفریقا رو استعمار کرده بودن، استعمار روسیه تزاری که ایران رو مورد تعدی قرار داده بود، کشور ایتالیا که مثلا داشت لیبی رو مورد تعدی قرار میداد. این مثال ها رو مقام معظم رهبری می زدن تو سالهای گذشته تا نشون بدن به این کشورهای اسلامی که اون دشمن اصلی شما آمریکاست، اون مستکبران، نه ایران اسلامی و کشورهایی که اسم اسلام با اونهاست. اینجا خودش نشون داد که این امامان عزیز توی این مسیری که ترسیم کرده بودن خیلی از مواقع حتی دشمنی برخی از همین کشورهای اسلامی رو برای رسیدن به اون هدف بالاتر نادیده گرفتن. یعنی خواستن که ما درگیر مسلمان با مسلمان، جنگ مسلمان با مسلمان پیش نیاد، مثل اون اتفاقی که بین ایران و عراق اتفاق افتاده بود. من چند تا مثال رو بزنم و خواهش میکنم استاد شجاعی این رو کاملتر توضیح بدن. مثلا عربستان رو من رفتم گشتم ببینم چقدر آسیب به ما زده، و با همه این آسیب‌هایی که زده به نظر میرسه راهبرد و استراتژی جمهوری اسلامی ایران دشمنی خونین با عربستان نبوده. ببینید تأثیری که اونها بارها داشتن تو این که تغییر نام پیدا بکنه خلیج فارس، بارها خواستن خلیج فارس اسمش عوض بشه، نقشی که اونها داشتن در جدایی بحرین از ایران، نقشی که اونها داشتن در حمایت از امارات توی جزایر سگانه، دائما حمایت کردن، حمایت از صدامی که اتفاق افتاد توی عملیات طبس مشابهش که تو اصفهان داشت رقم میخورد، خود اطلاعات و گزارش هایی که وجود داره هم از مصر استفاده کردن هم از عربستان استفاده کردن، بی احترامی که به حجاج ایرانی داشتن توی بحث نفت، ضد هر سیاستی که ایران میگیره معمولا عربستان ضدش رو میگیره، توی همکاری با تحریم هایی که آمریکا وضع میکنه، تو فاجعه منایی که داشتیم، توی بالا آوردن اون قضیه هلال شیعی، ببینید تو و چند مورد دیگه که شاید 15-16 مورد میشه جمع کرد. همه اینا عربستان اومده به ایران ضربه بزنه، ولی به نظر میرسه چون راه برد ما نظام جمهوری اسلامی ایران اینه که با مسلمان درگیر نشیم، ما میخوایم تمدن اسلامی رقم بخوره، این وقتی رقم میخوره که ما دستمون تو دست هم باشه. همه این اتفاق ها افتاد. همین اخیرن مقام معظم رهبری در اون دیداری که با نماینده ملک سلمان داشتن، نماینده ویژه‌ای که از عربستان اومد، حضرت آقا این جمله رو خوندن، من میخونم و تحویل میدم میکروفون رو. ایشون فرمودن توی 28 سال گذشته عموی شما یعنی همون ملک عبدالله اومد اینجا و بنده بهش گفتم ارتباط صمیمی با عربستان را به سود خود میدانیم، اگر شما هم چنین میدانید ارتباطات ما میتواند مستحکم شود. ارتباط جمهوری اسلامی و عربستان دشمنانی دارد که ما باید بر اونها فائق بیاییم. این نشون میده حضرت آقا میدونست این داره دشمنی میکنه، میدونست داره تخلف میکنه، سر جاش هم تذکرات مناسب رو دادن، مثل قضیه اون اتحاد اسلامی عربی که میخواستن بر علیه یمن درست کنن، حضرت آقا تذکر جدی دادن، به نحوی که پاکستانی ها توی پارلمان خودشون ممنوع کردن اینکه ارتششون بخواد ضد یمن کاری بکنه. اینا همه ترس از اون اخطار حضرت آقا بود. تو فاجعه یمن این رو دیدیم، سر جاش جدی تذکر رو میگرفتن، ولی هیچ وقت نوک پیکان جمهوری اسلامی به سمت این کشورهای اسلامی نبوده. و به نظر میرسه اگر ما میخوایم به اون تمدن اسلامی برسیم اشتباهه که بخوایم تقابل با اونها داشته باشیم. من عذرخواهی میکنم، ممنونم از عزیزان.
تشکر میکنیم از استاد قره باغی که دلیل موافقت سیاست نظام جمهوری اسلامی با تعامل سازنده با همسایگان رو بیان کردن که استاد فرمودن که راهبرد اصلی نظام جمهوری اسلامی رسیدن به تمدن اسلامی هستش، که این هدف با وحدت اسلامی، با تعامل سازنده و حمایت از کشورهای اسلامی محقق میشه و این دلیل اصلی سیاست تعامل با همسایگان از سوی جمهوری اسلامیه. خب البته دلایل دیگه هم میشه مثلا گفت که اون منافعی که ما دنبالش هستیم از طریق همسایگان خیلی سهل الوصول تره و دلایل دیگه‌ای که میشه داشته باشیم. اگر ما کشورهای همسایه که اطراف ما هستند اینها رو ما بتونیم نگه داریم و با اونها تعامل سازنده داشته باشیم، اینا دیگه تبدیل به خطر امنیتی هم برای ما نمیشن و دشمنان رو خلاصه به مرزهای ما نزدیک نمی کنن. خب استفاده می کنیم از استاد مؤمنی که دلایل اون کسانی که میگن که نظام جمهوری اسلامی سیاستهاش سیاستهای تقابلی هست نسبت به همسایگان رو انشاءالله استاد بیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت مخاطبین عزیز و گرامی. من بدون مقدمه برم سر اصل مطلب و نکات سرور از من هم شنیدیم. ببینید اون چیزی که در سیاست خارجی یک اصل محسوب میشه، حالا من اگر خودمون رو بگذاریم واقعا جای کسانی که مخالف این مسئله هستن و در جایگاه انتقاد و نقد قرار دارن اینطوری صحبت میکنه و این استدلال هست که باید پیرامونش بحث گفته کنه. ببینید اون نکته ای که در سیاست خارجی اصل و محور هست بین رابطه که میخواد یک کشور با سایر کشور رو بگیره، اصلا دلیل بر همسایه و غیر همسایه نداره. اون چیزی که مهمه منافع کشور هستش. ما ممکنه کشوری در همسایگی ما باشد اما منافعی برای ما نداشته باشه، جز ضرر چیزی نداره. کما اینکه الان شما در امارات دارید اینو میبینید، در عربستان میبینید چه منافعی برای ما دارن. اما ممکنه کشوری در قاره دیگر باشه، در آن سوی دنیا باشه، اما ما با اون کشور منافع مشترک اقتصادی داریم، منافع دیپلماتیک داریم، منافع سیاسی داریم و داریم امور مختلف رو با او شاید به راحتی جلو میبریم. پس این انگاره اشتباه هست که بگیم اگر کسی صرفا همسایه ما هست پس دیگه ما با حتما باید با او تعامل داشته باشیم. خیلی از همسایگان ما کشورهای دست نشانده آمریکا هستن، خیلی از همسایگان ما اینها دارن از سیاست‌های آمریکا و اسرائیل دفاع میکنن و پیش میبرن که اگر اونها نبودن آمریکا اصلا جایگاهی نداشت این منطقه، که کم هم نیستن این کشورها، همین کشوری حاشیه خلیج فارس و بعد از اون. از طرف دیگه ما با کدوم کشورهای همسایه در حال تعامل هستیم؟ با اونایی که یه مخرج مشترکی با هم داریم، منافع مشترکی داریم، جبهه مقاومت رو با اونها تشکیل دادیم. پس دلیلی نمیشه که ما حتما اصرار کنیم که چون این کشور مثلا در همسایگی ما یا مسلمان هست، در حوزه مثلا هلال نمیدونم اسلامی قرار داره و چیزایی از این دست، ما باید با او ارتباط داشته باشیم. و یه نکته دیگه هم این که حتی ضربه هایی و ضرر هایی که از جانب این همسایه ها به ما رسیده در طول تاریخ، حداقل بگیم بعد از پیروز انقلاب اسلامی تا الان، خب مگر کویت، مگر عربستان اینها به صدام پول نمیدادن؟ مگر حمایتش نمیکردن؟ مگر در جنگ نفکشا تابستان 66 در خلیج فارس اینا طرفدار آمریکا نبودن؟ و چه دلیلی داره ما بریم با اینها الان؟ مگه خاکشون رو در اختیار آمریکا قرار ندن؟ مبدا شلیک موشکا همه از این کشورها بود دیگه، همه در همسایگی ما هستن. بعضی از کشورها هم که الان شاید ساکتن، ممکنه در مثلا کشور آذربایجان همسایه ما هستش، ممکنه در آینده نمیدونیم از خاک آذربایجان هم به ما نمیدونم تجاوز بشه و حمله بشه و اتفاقاتی از این دست. پس ما میخوایم یه نکته بگیم، این اصل رو حالا روش به نظرم خوب پافشاری کنیم و روش سرش مباحثه کنیم. ما چی برامون مهمه؟ ما این که صرفا کشور اسلامیه مهمه یا این که نه ما باید منافع خودمون، منافع جمهوری اسلامی هم تأمین بشه این وسط، ولی اون کشور ونزوئلا باشه. خب ما در زمان هوگو چاوز و تا بعد از اون مادورو با اینکه ونزوئلا اون سر دنیا بود، اما منو چین الان یه کشوری هستش که اون سر دنیاست، نه به لحاظ اعتقادی ما باش اشتراک داریم نه چیزی، اما چین بسیار با ما تعامل خوبی داره، الان نفت ما رو داره میخره، بازار اقتصادی ما رو تامین میکنه و حالا مثالی از این دست میشه گفت که من دیگه ایتالیا کلام نکنم. ببخشید.
خب خیلی استفاده کردیم از استاد مؤمنی که خیلی خلاصه بیان کردن. استاد قره‌باغی محور تعامل با همسایگان از طرف نظام جمهوری اسلامی رو اون رسیدن به تمدن اسلامی و اون اسلامی بودن کشورها بود. استاد مؤمنی خب یه نکته دیگه بیان کردن، فرمودن که جمهوری اسلامی سیاستهاش بر مبنای منافعی هست که داره، حالا این منافع ممکنه کشورهای اسلامی بر ضد اون منافع باشن، اون دلیل نداره که ما با اونها تعامل سازنده داشته باشیم. حالا این خلاصه نظر اساتید بود که انشالله کارشناس ارجمند استاد شجاعی اون نکات تکمیلی و جنبندی رو بیان میکنن. سلامتی آقا امام زمان هم یه صلواتی خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. عرض سلام و ادب خدمت همه حضار. بنده چند تا نکته رو تیتروار عرض میکنم، بعد میخوام این نکته کلی در مورد آینده منطقه و نوع تعامل با کشورهای منطقه و همسایه مطرح بکنم. جای گفتگو داره و جای بحث داره. با صحبت‌های جناب آقای مؤمنی شروع می‌کنم. ما به طور کلی از همسایه شانس نیاوردیم، همسایه نعمته، یعنی همونجوری که میگن صاحبخونه خوب نعمته، همسایه تو حوزه ژئوپلیتیک هم فوق‌العاده نعمته. یعنی ما از اون بالا شما حساب بکنید باند فاسدی که بر آذربایجان حاکم دولت الهام علیف تا بیارید بگید عرض کنم دولت حزب عدالت و توسعه در ترکیه، دولت آقای اردوغان که ما در عراق باهاش جنگیدیم، در سوریه باهاش جنگیدیم، در شمال آفریقا باش جنگیدیم، در یمن باش جنگیدیم، تا بیاد کشورهای حاشیه خلیج فارس که در جنگ اخیر عملا شدن سرپل حمله به ایران، تا بیاد این ور پاکستان که بلوچستان عملا ارتش تخلیه کرده و دست گروه های تجزیه طلب و گروه های عرض کنم که تروریستیه، تا بیاد افغانستان که تکلیفش مشخصه در دوره طالبان. یعنی عملا ما توی منطقه بورانی داریم زندگی میکنیم، یعنی در یه کوچه زندگی میکنیم که یه طرف دزد، یه طرف قاتل، یه طرف نمیدونم آدمکش، یه طرف، یعنی توی وضعیت به شدت برای ما هزینه زاست، یعنی در این هیچ شکی نیست و تو این سالها در این چند دهه اخیر فوق العاده برای ما اینا هزینه درست کردن، این بالاخره در این شکی نیست. منتها به لحاظ راهبردی کشورهایی که میخوان کنشگر باشن در دنیا و میخوان اثرگذار باشن و میخوان سری تو سرها داشته باشن، حتما باید برای حوزه‌های مختلف منطقه‌ای در دنیا استراتژی داشته باشن. الان دعواست تو دنیا در مورد اینکه مثلا در آفریقا استراتژی چین چیه، ژاپن چیه، آلمان چیه، نمیدونم روسیه چیه، در عرض کنم از آمریکای لاتین به چه شکله، در شرق دور به چه شکله. به طور طبیعی شما وقتی توی منطقه دارید زندگی میکنید خیلی مهمه که برای استفاده از ظرفیت هایی که تو اون منطقه وجود داره استراتژی داشته باشه، در منطقه ظرفیت های خاصه به خودشو داره. این منطقه حوزه تمدنی ماست، حوزه گفتمانی ماست، ما هزاران سال با همینایی که الان شدیم 20 تا کشور 25 تا کشور با هم زندگی میکردیم، همه در ذیل یه تمدن بودیم، مشترکات فرهنگی داریم، مشترکات ملی داریم، مشترکات گفتمانی داریم، ارزشی داریم. یعنی صرف نظر از بحث اسلام که جزء مشترکات اساسی ماست، به لحاظ تمدنی هم ما مشترکات بسیاری داریم، بنابراین نمیتونیم اینها رو نگاه نکنیم. ما 300 میلیون جمعیتی داریم اطراف خودمون که تو بسیاری از حوزه‌ها اینا وارد کنندن، یعنی همیشه آویزونن، پاکستان، افغانستان، عراق، کشورهای عربی پول دارن ولی وارد کننده است. یعنی بازار 300 میلیونی بسیار بسیار در دسترس که شما عرضه داشته باشی. از همین آیه رئیسی خدا بیامرز وقتی اومد یکی از شعاراش همین بود که ما 300 میلیون آدم دوروبر خودمون داریم که اینا 70-80 درصد نیازاشونو دارن وارد میکنن و ما تو بسیاری از این اوزاد تولید کننده ایم. وقتی ارزه نداری به این بفروشی، وقتی برداری مثلا بری آفریقا یا آمریکای لاتین کار اقتصادی بکنی، شما اول این 300 میلیون کم نیست، یه بازار بسیار بسیار بزرگه. اینا ظرفیتایی که شما میخوای ازش استفاده بکنی، به هر حال باید براش برنامه داشته باشیم. نکته دیگری که بسیار مهمه، ما یک کشور خاصی هستیم. ما تقریبا 40 سال تحریمیم، با ابرقدرت‌های دنیا سرشاخ شدیم، بنابراین دچار تحریم شدیم، دچار گرفتاری‌های شدیم. برای اینکه بتونیم از این مخمصه فرار بکنیم، استفاده از این ظرفیت کشورهایی که پیرامون ما بودن، حتی کشوری مثل امارات که بارها تو دهه 90 قبل از اون، مخصوصا تو دهه 90 و مخصوصا از 97 به بعد تا الان ما زخم خوردیم از کشور امارات، ولی بالاخره از ظرفیتی که داشته استفاده کردیم تو حوزه‌های مختلف. بنابراین خیلی مهمه که شما بتونید رفتار هوشمندانه داشته باشی، از این ظرفیت‌ها سر جای خودش استفاده بکنی. صهیونیست‌ها تو اون پروژه هزار زخم خیلی سعی کردن ما رو در مرزهامون درگیر بکنن. ما تقریبا 1000 کیلومتر مرز داریم با افغانستان و پاکستان که تقریبا رهاست، یعنی وله. پاکستان ایالت بلوچستان تقریبا تخلیه است، 500-600 کیلومتر اینجا ما مرز داریم. افغانستان هم که داستانش مشخصه، یه مدتی کانال کنده بودن، الان دارن دیوار میکشن 3-4 متر دیوار که عملا چیزی نیست، زیرش بخوای رد شی راحت میتونیم رد شی. رفتار ما بعد از عرض کنم طالبان در دوره که احیا شد، ناشی از همین ضرورتی بود، همین نیازی بود که ما داشتیم. یعنی صهیونیست‌ها خیلی دوست داشتن کانون‌های تهدیدی را اطراف ما ایجاد بکنن، در آذربایجان، در عراق، در کردستان، در عرض کنم اقلیم کردستان دولت بارزانی، در بلوچستان پاکستان، در عرض کنم که افغانستان، که اگر ما هوشمندی به خرج نمی‌دادیم دائم باید با اینها درگیر می‌بودیم. 1000 کیلومتر مرز رو می‌خواستیم کنترل بکنیم. بنابراین می‌خوام بگم پیچیدگی‌های بسیار بسیار متعددی داره. شما باید از ظرفیت‌های اینا استفاده بکنید، تهدیدهای اینها رو تبدیل بکنید به فرصت و تهدیدها رو مدیریت بکنید. نکته آخری که قبل از اون نکته پایانی میخوام عرض بکنم، اول و آخر عزیزان، اینجا منطقه ماست، اینجا خونه ماست. ما که میگم یعنی همه اینایی که دارن تو این منطقه زندگی میکنن، ما اول و آخر میخوایم با هم زندگی بکنیم. آمریکایی‌ها یه روزی اینجا نبودن، اومدن رفتن، قبلشون پرتغالی‌ها بودن، اسپانیایی‌ها بودن، هلندی‌ها بودن، بعد انگلیسی‌ها اومدن، همه رفتن، بعد آمریکایی‌ها اومدن. تو این پروژه عرض کنم اخراج آمریکا از منطقه، بالاخره امروز نه فردا نه 10 سال دیگه بالاخره آمریکایی‌ها هم از این منطقه خواهند رفت. ما این و اینها، ما باید با هم زندگی بکنیم. آمریکایی‌ها تو راهبردشون دیدن که اگر یک روزی خواستن از این منطقه برن، خیلی به نفعشونه که یه خاورمیانه و یک غرب آسیای کلنگی رو به جا بذارن، که اون کشوری که در اینجا تبدیل میشه به برادر بزرگتر، به قدرت برتر منطقه، نتونه از ظرفیتاش استفاده بکنه. یعنی ببینید آمریکایی‌ها این سیاست که دیگی که برای من نجوشه، خوام بالاخره برای دیگران هم نجوشه، الان جز راهبرداشونه. ممکنه الان یه مقداری مماشات میکنن برای اینکه زیرساختایی که جز پایه‌های قدرتشون هست آسیب نبینن، ولی یه روزی اگر احساس بکنن که میخوان برن و دیگه تو خاورمیانه و غرب آسیا جایی ندارن، این جز رابردهای اساسیشونه که کاری بکنن که این خاورمیانه و غرب آسیا بشه خاورمیانه کلنگی، چیزی که ما نمیخوایم. ما نمیخوایم غرب آسیا بشه غرب آسیای کلنگی. ما دوست نداریم زیرساختای کشورهای عربی، به رغم اینکه دارن پدر سوخته بازی در میارن، سرپل حمله به مان، اینها را به صورت اساسی مورد حمله قرار بدیم. چرا؟ چون غرب آسیای به درد نخور، ویران شده، بحران زده، کلنگی، فقیر، بدبخت، هیچ دردی از ما دوا نخواهد کرد. خیلی باید هوشمندانه رفتار کرد که یه جوری که هم طرف تنبیه بشه، هم بالاخره سرپل نشه برای حمله به تو، و هم یه جوری نشه که بالاخره تمام ظرفیتایی که در طول این سالها با پول این ملت‌های منطقه ساخته شده و الان 4 تا حاکم مثل بن زاید و مثل عرض کنم آل سبا و دیگران دارن ازش میخورن، اینها بعد اینا که فرار من میدارن میرن دیگه، فرار میکنن یا میرن آمریکا یا میرن جاهای دیگه، این مردم بدبخت منطقه، مردم این کشورها اینجا خواهند بود. بنابراین به شدت باید هوشمند رفتار کرد. اینکه یه عده خیلی دارن چهار میدن تحلیل میکنن چرا ما چه میدونم پدر اینا رو در نمیاریم؟ مگه زدن امارات کاری داره؟ زدن قطر کاری داره؟ کار خیلی پیچیده ایه، کار خیلی سختیه. خب مسئله اینه که سوالاتی مطرح میشه که شما باید برای اینا پاسخ داشته باشی قبل از حمله. حالا گیریم زدی مثلا عربستان رو با خاک یکسان کردی، قطر رو با خاک یکسان کردی، قصم ممازا، بعدش که چی؟ هنریه شما بزنی یک منطقه که منطقه ماست، اول و آخر آمریکایی‌ها باید از اینجا برن، این منطقه برادر بزرگتر خواهد داشت در کنار دیگر برادران، منظور ملت‌هان، باید بشینن با هم زندگی بکنن. بنابراین معنا نداره که شما عرض کنم فراتر از اون چیزی که عقل میگه، خرد میگه بخوای رفتار بکن. پس این سر جای خودش، ما شانس نداشتیم از همسایه، سر جای خودش، ظرفیتایی داره، باید از ظرفیتاش استفاده بکنیم و عرض کنم هوشمندانه رفتار بکنیم. حالا اون نکته آخری که میخواستم عرض بکنم به نظرم نکته مهمیه، در بیانیه مقام معظم رهبری حفظه الله به مناسبت روز ملی خلیج فارس، به نظرم دو تا نکته بسیار بسیار مهم، نکات مهمی بود به لحاظ راهبردی، دو تا نکته خیلی قابل توجه بود. یک، اینکه جمهوری اسلامی در این جنگ راهبردش، تاکتیکش، استراتژیش، هدف گذاریش، همه اینها حول این مسئله شکل گرفته که خلیج فارس و غرب آسیا دیگه جایی برای ایالات متحده در اون نیست. این به معنای این نیست که آمریکا اینجا سفارت نخواهد داشت، نمیدونم بالاخره دو تا شرکت نخواهد داشت، ولی اینکه آمریکایی‌ها سلطه داشته باشن از ظرفیت‌های این منطقه برای سلطه بر دیگر مناطق دنیا استفاده بکنن، خروجی این جنگ این نخواهد بود. همونجوری که حضرت آقا فرمودن در اون بیانیه، آمریکایی‌ها جایی در خلیج فارس ندارن جز در قعر آب‌های خلیج فارس. بعد در ادامه ایشون اومدن یک نکته رو عرض کردن که فرمودن که به نظرم فوق العاده مهمه، این که ایشون مخاطب قرار دادن ملت‌های منطقه و به اونا گفتن که هر اتفاقی در این منطقه بیفته، از کنترل تنگه هرمز، از رژیم امنیتی حاکم بر خلیج فارس که جدید خواهد بود، هر منفعتی داشته این عرض کنم رژیم کنترلی منفعتی خواهد داشت، این منفعت برای همه ملت‌های منطقه خواهد بود. ایشون داشت چی میگفت؟ یک ترسی الان تو کشورهای منطقه وجود داره، این دیپلماسی که الان جمهوری اسلامی در این دو سه هفته اخیر به شدت داره دنبال میکنه، به صورت فعال با کشورهای منطقه صحبت میکنه، با چین، با روسیه، با ترکیه، با کشورهای عربی، با عرض کنم عراق و دیگران، برای اینه که این ترسه رو از دنیای آینده منطقه و نحوه تعامل جمهوری اسلامی با همسایگانش از ذهن اینا پاک بکنن. دارن به اینا میگن نترسید، اتفاق خاصی قرار نیست. ببینید به لحاظ
خب با برنامه‌مون زنده است و کف خیابون معمولا هر یه ربعی دسته از این عزیزان میان میگذرن و خدا رو شکر در حال مطالبه گری هستن.
جبهه‌ای تو یک انقلابی، اونم انقلاب امام زمان، اون هم انقلاب نائب امام زمان.
ماشاءالله انگیزه شون مثل روز اول هستش، شب اول هستش بعد از دو ماه
بله. عرض کنم که جنبندی بکنم، ببینید یه اتفاقی داره میفته که خب خیلی ها به زبونش نمیارن، ولی دولت ها شاخکاشون بسیار تیزه، میفهمن چه اتفاقی داره میفته. بالاخره آمریکایی‌ها ده ها سال اینجا سیطره داشتن، حکومت داشتن، قبلش انگلیسی‌ها بودن، الان آمریکاییان. داره مچ میاندازه جمهوری اسلامی با قدرتی که این منطقه رو تحت سیطره داشته. ما فرض بگیریم پایان این جنگ، پایان حضور آمریکا در منطقه است، دولت‌ها چه احساسی دارن؟ میگن یه خانی اومد، یه خانی رفت، یه خانی داره میاد. نحوه تعامل آمریکایی‌ها با ما چطوری بوده تو این چند ده سال؟ الان اینی که میخواد بیاد جای اون چجوری میخواد با ما تعامل بکنه؟ یه کشوری که ما سالها با این دشمنی کردیم، مغز بس مرز کنم که اون قطب هدایت کننده ژئوپلیتیک تشیع. ما شیعه حراسی رو سالها تبلیغ کردیم که از زبان کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای آسیای خلیج فارس دارم عرض میکنم، و بعد الان اینا پا شدن در یک جنگ ابرقدرت آمریکا رو شکست دادن، پایه از سلطه آمریکا رو قطع کردن از این منطقه. قاعدتا ما چیزی نمیگیم، ولی اون داره با خودش چرتکه میندازه، حساب کتاب میکنه، میگه این خانه رفت، این خانه اومد، قراره چه اتفاقی برای ما بیفته. اینکه دعوا شده الان تو امارات، اینکه قطر داره پیام میده که آقا ما نیستیم، ما دیگه نمیخوایم باشیم، اینکه بین مثلا رأس الخیمه و شارجه اونور با دبی و ابوظبی و اینا دعواست، همه سر همین قصه است که تو فردایی که ما میخوایم با ایران اینجا زندگی بکنیم، آمریکایی‌ها از پایگاه‌هاشون که نتونستن دفاع بکنن، از ما هم دفاع نخواهند کرد. خب فردا روزی شکل منطقه به چه شکلی خواهد بود؟ الان این که آقای عراقچی تلفن از دستش نیم میفته، دائم داره صحبت میکنه، رایزنی میکنه، دائم دارن به روسیه پیام میدن، با چین صحبت میکنن، چون همه دنیا میدونن منطقه غرب آسیا مهمترین منطقه دنیاست. هر کی غرب آسیا رو کنترل بکنه میتونه دنیا رو کنترل بکنه، چون هم هاب ترانزیت، هم هاب انرژی دنیاست تا ده ها سال دیگه. خب الان وقتی آمریکایی‌ها نباشن، وقتی ایران بشه قدرت برتر، بر فرض میگیریم دیگه، ممکنه بشه، الان این سوال تو ذهن این دولت مردای منطقه هست، ملت‌های منطقه هست، بر فرض که بشه، چه تعاملی با ما خواهند کرد؟ الان دارن این رو از ذهن اینا پاک میکنن که ما آمریکا ایالات متحده نیستیم، ما ملت‌های منطقه رو جز خودمون میدونیم، جز حوزه تمدنی خودمون میدونیم، جز حوزه گفتمانی خودمون. ما چند صد سال برگردیم عقب، همه با هم بودیم، مرزی نبودی که. تو قصه سایکس پیکو مداد برداشت آقای سر مارک سایکس انگلیسی و پیکوی فرانسوی، نقشه کشید، گفت آقا این عراق، این اردن، این عربستان، این فلان، اینا که نبودن، اینا همه توی حوزه گفتمانی فلات ایران زندگی کردن. بنابراین یه دنیای جدیدی داره متولد میشه، هم در قدرت‌های بزرگ جهانی مثل روسیه، مثل چین، مثل کشورهای اروپایی به شدت براشون مبهمه که چی داره میشه. آمریکا اگر تضعیف بشه تو این منطقه بسیار مهم، ایران قدرتمند بشه، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ به شدت رایزنی‌ها و عرض کنم دیپلماسی داره توسعه پیدا میکنه که یه تصویری، همونجوری که حضرت آقا تو این بیانیه سعی کردن یه تصویر بسیار روشنی و امیدبخشی به ملت‌های منطقه بدن، دنبال اینن این تصویره رو برای ملت‌های منطقه، برای دولت‌های منطقه و فرامنطقه ایجاد بکنن که دنیای آینده دنیایی نیست که جمهوری اسلامی به دنبال سلطه بر منطقه و همسایگانش باشه. هرچند گوش یه عده ای از دولت مردان اینها رو باید حتما کشید. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی تشکر می‌کنیم از استاد شجاعی. فقط یه نکته هست، من انشالله در پایان عرایزم از استاد میپرسم که شاید تو ذهن بعضی از مخاطبین ما باشه. استاد فرمودن که ما با همسایگانمون علی رغم ضرباتی که از همراهی اونها با آمریکا و اسرائیل و دشمنان ایران انجام دادند، ما مشترکاتی داریم، مشترکات تمدنی، ارزشی، تاریخی و اسلامی، و در شرایطی که آمریکا ما رو تحریم کرده، هر روزم تحریماشو زیادتر میکنه، به نظر میرسه که عاقلانه این باشه که جمهوری اسلامی از ظرفیت کشورهای همسایه، ولو که با دشمنان همکاری میکنن، تا اونجا که میشه استفاده کرد در جهت مقابله با دشمن اصلی که آمریکا و اسرائیل و غرب هستند. ولی خب یه نکته ای که ممکنه اینجا بهش پرداخته نشده باشه یا تو ذهن بعضی از عزیزان باشه اینه که تعامل سازنده ما با کشورهای خلیج فارس تا کی باید، یا همسایگان تا کی باید ادامه پیدا کنه؟ اگر که تقابل جدی بشه، آیا ما زیرساختاشون رو نمیزنیم؟ آیا با این دلیل و استدلال که ما غرب آسیای کلنگی نمیخوایم، باید خیلی جاها در مقابل اینها جا خالی بدیم؟ یه نکته دیگه هم که انشالله استاد بیان کنن، اگر که تقابل جدی بشه به حدی که ما مثلا کشور بحرین رو یا آذربایجان رو مجبور شدیم که به صورت جدی مورد اصابت و ضربه قرار بدیم، آیا این فرضیه بازپسگیری خاکهای قبلی ایران رو جمهوری اسلامی در نظر داره یا نه که اینها رو تصرف کنه؟ مثل همین کریمه‌ای که روسیه خلاصه با رأی گیری خود مردم اون کار کرد، آیا این اتفاق اینجا هم میشه بیفته؟
در مورد نکته دوم که جمهوری اسلامی تا الان نشون داده این مدلی رفتار نمی‌کنه، مثل روسا رفتار نمی‌کنه، جمهوری اسلامی بسیار هوشمند رفتار کرده. یعنی همین دیشب و امروز تا غروب مثل اتفاقات افتاد، شاید برای همه سوال به وجود اومده باشه که چی شد مثلا ترامپ دیشب اومد عرض کنم یه موضع‌گیری کرد، میخوام اون هوشمندی رو عرض بکنم، یه موضع‌گیری کرد و گفت که آقا ما فردا قراره به خاطر مباحث انسانی این کشتی‌های مادرمرده بدبختی که در تنگه هرمز گیر کردن آب و غذا ندارن، آبودون ندارن، در گشنگی میمیرن و ما قراره فردا بریم اینا رو دیگه نجات بدیم و داد و بیداد و سر و صدا که همه دنیا هم فهمیدن که ترامپ فردا صبح قراره بیاد اینا رو نجات بده. خب همه تحلیلگران میگفتن که آقا این قاعدتا اگر دور جدید بخواد به ما حمله کنه اصل غافلگیری رو حتما رعایت میکنه، نمیشینه بگه فردا صبح جمهوری اسلامی میخوام بیام بهت حمله بکنم تنگه هرمز رو باز کنم. برای چی اومد گفت؟ بعد برای چی رفت تاکید کرد اون مباحث انسانی؟ اصلا قیافه ترامپ به این حرفا میخوره که برای عرض کنم کمک به یه انسانی بخواد بری کاری بکنه؟ بعد برای چی ناواش صبح برداشت فرستاد اونجا با رادار خاموش دار روبروی جاسک؟ میگن میخواسته ایران رو تست بکنه، ایران حمله میکنه یا نمیکنه؟ ناواش آقا ما 40 روز داریم با اینا میجنگیم، 60 روز داریم با اینا میجنگیم، پایگاهشون رو زدیم، ناوشون هم زدیم، هواپیماشون هم تست نداره دیگه، معلومه ایران میزنه. برای چی فرستاد؟ نمیدونستن، قطعا میدونستن. ایران برای چی نزد؟ روبروی جاسک بود دیگه، اصلا مسافتی نبود، مثل آب خوردن، یعنی چشون هم میبستن میزدن میخورد، ولی شلیک اخطار کرد که برگردن. چون فوق العاده بود، برای اولین بار آمریکایی‌ها در تاریخشون دارن با یک دشمن هوشمند مبارزه میکنن که دستشون رو خوب میخونه. یه چیزی تو فکر ترامپ بود، میخواست یه اتفاقی بیفته بعد رو اون یه بول بگیره بره. جمهوری اسلامی نرفت تو بازیش. جمهوری اسلامی عرض کنم که بازیگر هوشمند تا الان هم نشون داده برخلاف روسا، دنبال گرفتن عرض کنم قلمرو نیست، مگر اینکه به لحاظ زمینی تعرض گسترده‌ای بهش بشه که بعید هم بشه، قرآن شواهد این نیست. ما عرض کنم این سیاست رو نداشتیم و نداریم و ضرورت هم نداره داشته باشیم، منتها اینکه باید بزنیم یا نزنیم. خب ما تو دور قبل نشون دادیم که میزنیم. ما عملا الان تقریبا 30% گاز دنیا رو تو قطر زدیم که تا 5-6 سال دیگه تا 10 سال دیگه این احیا اوورال نمیشه، احیا نمیشه، بر نمیگرده به چرخه تولید. اون نکته ای که من گفتم خیلی فرق میکنه با این، اینکه شما برای اینکه طرف رو تو موضع ضعف قرار بدی حمله بکنی، زیرساختشو تا یه جاهای بزنی، عرض کنم چه زیرساختای رفاهی چه زیرساختای صنعتی سر جای خودش ما انجام دادیم، دوباره هم انجام میدیم. منتها اون نکته من خاورمیانه کلنگی یا غرب آسیای کلنگی خیلی متفاوت داره. میگن چرا همه مثلا تاسیسات گازی قطر رو شما نیم کاری داره؟ 4 تا موشک 4 تا نقطهش بزنید چیزی ازش نمیمونه که. منتها مسئله اینه که این تنگه هرمزی که ما بالاخره براش کیسه دوختیم و قرار ازش استفاده بکنیم کیف منفعت داره؟ زمانی که یه منطقه باشه که یه چیزی توش باشه که ما از این بالاخره یه استفاده ای ببریم، اگر فایده نداره که. یعنی یک منطقه ویران درست کنیم، خلیج فارس یه بنبسته، اون ورش که راه نداره که بگیم اگر چیزی هم توش نیست اینا میان عبور مروری ما یه چیزی میگیریم. نه، باید یه چیزی توش باشه، زیرساخت‌های نفتی. لذا تا اونجایی که راه داره جمهوری اسلامی مدارا میکنه که این اتفاق نیفته و در حد ضرورت به نظر من استفاده خواهد کرد.
دست شما در نکنه. خیلی تشکر میکنیم هم از اساتید هم از عزیزانی که مخاطب ما بودن، هم به صورت آنلاین و برخط هم در کف خیابان. انشالله برنامه بعدی استفاده میکنیم، چون این ایام ایامی هست که بحث اقتصادی و این افزایش قیمت ها و نوساناتی که در بازار هستش پیش اومده. خب ما امشب استاد آقای خطیبی رو که از دکتر خطیبی که از اقتصاددانهای مهم کشور هستند و مسلط بر مباحث هستند رو دعوت کردیم که انشالله اون بحثای اقتصادی که در این ایام هستش و اون نکاتی که مهم مردم بدونند رو بیان میکنه و این که اشکال کار از کجاست و انشالله بعد از این که استاد سخنرانیشون رو ارائه دادن جلسه پرسش و پاسخ از خلاصه استاد هستش که عزیزان به طور شفاهی میتونن بیان میکروفون بگیرن و سوالشون رو بیان کنن. انشالله که همه این تلاش هامون به ظهور وفور سرور امام زمان علیه السلام بینجام استفاده میکنیم از استاد دکتر خطیبی که انشاءالله مباحث اقتصادیشون رو بیان کنن به برکت صلوات بر محمد و آمین.